أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 114 از تفسیر آیت الکرسی، از تفسیر جناب صدام تعلهین، و امروز هم در حقیقت روز پنجم مرداد 1403 هست. بحث در باب آیت الکرسی رو به فقره 17 هم رسوندیم و به لطف و عنایت الهی به این فقره که یخرج هم من الظلمات الى النور رو جناب صدام تعلهین بر اساس مقاله 17 هم خودشون دارن توضیح میدن، و این مقاله در 4 معراج طراحی شده که معراج اول در جلسه قبل ملاحظه فرمودید با عنوان فی تحقیق الآیه، و معراج ثانی هم در باب طبقات مؤمنین و کیفیت اخراج این طبقات از ظلمات به نور، چون همونطور که مستحضرید در فقره قبل ولایت الهی نسبت به مؤمنین تثبیت شد، الله ولی الذین آمنوا. در این فقره نحوه ولایت و کیفیت اعمال ولایت رو بیان فرمودند، و اکنون در باب اینکه مؤمنان چند طایفه هستند و کیفیت اخراج هر کدام از طوایف چگونه هست رو دارن توضیح میدن. میفرمایند که مؤمنان بر 3 دستند، همونطوری که انسانها بر 3 دسته هستند، و کنتم ازواجا ثلاثه، عده اصحاب شمالند، عده اصحاب یمینند، عده هم مقربین. مؤمنان هم بر 3 دسته تقسیم میشوند. یک دسته توده و عام مؤمنانند، دسته دوم دسته خواصی از مؤمنانند، و دسته سوم اخص از خواصند که خصیصین اهل ایمانند، که هر کدام از اونها هم نحوه خروجشون از ظلمات به نور داره تعریف میشه. در حقیقت ما 3 طبقه ظلمات داریم و 3 طبقه هم نور داریم. خروج از هر طبقه از ظلمات به طبقه نور همون ظلمت ها داره برمیگرده، و اینها درجات ایمان است. البته همه کسانی که در صف ایمانند از نوع لطف الهی و مهر و جنت الهی برخوردارند، اما جنت هم همونطوری که فرمودن اقرا ورقه، جنت هم دارای مراتب و درجاتی است که ما می توانیم درجات بهشت را به 3 درجه عام و خاص و اخص تقسیم کنیم، همونطوری که درجات ایمان بر 3 دسته عام و خاص و اخص تقسیم می شود. می فرمایند که المعراج الثانی فی بیان طبقات المؤمنین فی الایمان، که مؤمنین در ایمان در چند طبقه هستند. این یه مطلب. مطلب دوم این است که هر طبقه از مؤمنین کیفیت اخراجشون از ظلمت به نور چگونه هستش، و کیفیت اخراج کل طائف من از ظلمت الى النور، و اینکه ان مراتب الایمان متفاوته. ایمان این گونه نیست که یک مرتبه داشته باشد و همه در سطح ایمان یکسان باشند. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، این ایمان رو باید زیادتی و فزونی داد و زیادت هدایت رو بر او داشت. مزید ایمان و مزید هدایت انسان رو از مرتبه از ایمان به مرتبه دیگر هدایت می کند. المؤمنون فیه، یعنی مؤمنین در ایمان، علا 3 مراتب هستند، 3 مرتبه هستند. چرا؟ چون 3 طایفه از انسان ها هر کدام در یک مرتبه از ایمان هستند. به کونه هم در اینکه مؤمن 3 طایفه هست، عوام المؤمنین 1، و خواص هم 2، و خواص و خواص هم 3. فل عوام یخرج هم الله. خب حالا بحث ایمان توده مردم، اینکه خدای عالم ولی مؤمنان است، ولی توده مردم هم هست. خب این ولی توده مردم چجوری اینها رو از ظلمت به نور میبره؟ ظلمتشون چیه و نورشون کدوم هستش؟ این که از ظلمت طبیعت یعنی جسمیت و مادیت و قمرات این نظام طبیعی و از گرداب و مرداب آن رها میشن و از فضای کفر و شرک و الحاد به فضای ایمان میان، این خودش یک مرتبه از مراتب ایمان است. اون کسی که بتواند قوه ادراکی حس و خیال رو و قوه تحریکی شهوت و غضب رو کنار بزند و وارد حوزه ایمان بشود، او در حقیقت به نوبه خود از ظلمتها به نور رهیده است. فالعوامو یخرجهم الله من ظلمات الکفر و الزلاله الى نور الایمان و الهدایه. آیه‌ای که در این رابطه میتواند شاهد مثال باشد همین است که خدا فرمود والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. ایشون دارن از این آیه به عنوان ایمان مؤمنان که ایمان توده مؤمنان که از کفر و زلالت رهیدن و به نور و ایمان و هدایت رسیدند رو دارن با این شاهد قرآنی تعمیم میکنن. خدای عالم فرمود که اونهایی که هدایت یافتن، هدایت یافتن یعنی کی؟ یعنی اون کسانی که از کفر و ضلالت به ایمان و هدایت راه بردن. البته خدا اینها را مزید هدایت و مزید تقوا عطا خواهد کرد و درجات برتری به اینها خواهد داد. خب این نسبت به یک دسته توده مردم که اولا ایمان دارن و ثانیاً ولایت حق سبحانه و تعالی نسبت به اینها و اخراجشون از ظلمات به نور، این است که از کفر و ضلالت و شرک و قوایت به هدایت و ایمان راه پیدا میکنه. این دسته اول. دسته دوم کسانی هستند که والخواصن که یخرجهم، حق سبحانه و تعالی اخراج میکند اونها را از ظلمات صفات نفسانیه و جسمانیه به مرحله نورانیت روحانی ربانی. خب همونطوری که انسان به لحاظ قوای ادراکی در حس و خیال باشد و به لحاظ قوه تحریکی در شهوت و غضب باشد در ظلمت هست، باید از این مراحل نجات پیدا بکند. اگر به لحاظ اوصاف نفسانی هم معاذ الله متصف به اوصافی مثل حسادت و تکبر و حرص و آز و طمع و امثال ذلک و محبت به دنیا باشد، خب اینا همه ظلمات هستند. اینا رو هم حق سبحانه و تعالی نسبت به این دسته از افرادی که اون مرحله اول ایمان رو طی کردند، یعنی شهوت و غضب و کنار گذاشتند و از درک حسی و خیالی هم عبور کردن به درک عقلی رسیدن، اما همچنان در اوصاف نفسانی رذیله هستند، اینها حق سبحانه و تعالی ولایتش رو اعمال میکنه و اینها رو از مرحله اوصاف و نفسانیت خبیثه به اوصاف فاضله و نفسانیت ممدوحه میرسانند. والخواص يخرجهم من الظلمات الصفات النفسانيه والجسمانيه الى نور الرحمه روحانيه ربانيه. بقوله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. شاهدی که برای این امر ذکر میکنن اینا کسانی هستند که از اوصاف نفسانی رذیله و جسمانی رهایی یافتند و اوصاف رحمانی و روحانی و ربانی یافتند که اینها صاحب قلب مطمئنن. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. این الذین آمنوا بر اساس تفسیری که جناب صدر متعلیم دارن ارائه میکنن، این ناظر به مرتبه دوم از ایمان است که مال خواص هستش که اینها قلوبشون به ذکر الله مطمئن هستش. خب و معرفته و اطمینان القلب به ذکر و المعرفه لم یکن الا بعد تصفیته عن صفات الصفات النفس. انسانی میتواند به خدای عالم معرفت پیدا بکند و قلبش به ذکر حق آرام بشود که مراحل تصفیه نفس رو گذرانده باشد و از اوصاف رذیله نفسانی رهایی یافته باشد و معرفت الله و اطمینان القلب به ذکر و المعرفه لم یکن الا بعد تصفیت این نفس انسانی این انسان عن صفات نفسانیه و تحلیه و زیوربخشی نفس از صفات به توسط صفات روحانی. بنابراین یک تخلیه داریم یا تصفیه داریم که صفات از صفات نفسانی است، یک تحلیه داریم که به صفات است، یکی از دیگری به. از اوصاف رذیله نفسانی تصفیه، به اوصاف روحانی تحلیه. و الا فمن صفتهی الاطمینان، اگر کسی از اوصاف نفسانی و خبیث رهایی پیدا نکند معاذ الله صفت اطمینان به حیات دنیا و شهوات دنیا او رو احاطه خواهد کرد و دیگه این انسان به اصطلاح از تحت ولایت الهی خارج می شود. و الا فمن صفتهی الاطمینان، یعنی اگر این صفت که صفت کمالی است تحلیه هست برای انسان حاصل نشود، پس صفت این انسان صفتش اطمینان به حیات دنیا و شهواتی است که حق سبحانه و تعالی در باب این دسته از افراد فرمود که رضوا بالحیات دنیا و اطمئنوا بها. پس ما یک طمأنینه به حیات دنیا داریم و یک طمأنینه به ذکر الله داریم. این هر دو طمأنینه رو خدا در قرآن بیان می کند، یک عده اطمینانشون به دنیاست، یک عده هم اطمینانشون به ذکر الله هست. اونایی که اطمینانشون به دنیاست، خب اونها معاذ الله در ظلمات میمونند، اما اونهایی که به ذکر الله طمأنینه یافتن، اینها البته از مراحل متوسط ایمانی برخوردارند. فلما استولا سلطان المعرفه علی نفس المؤمن و قلبه تنورت النفس بنور الذکر و خرجت عن ظلمت صفاتها فتبدلت اخلاقها الذمیمه بالحمیده. خب اگر ان شاء الله سلطان معرفت بر نفس انسان مستولی و مسلط شد و مؤمن نفسش در تحت سلطنت معرفت حق قرار گرفت، طبعا جانش و نفسش به نور حق متذکر می شود و به ذکر الله قلبش آرام می شود و در این مرحله است که از ظلمت صفات نفسانی که ظلمت متوسط بود، ظلمت ابتدایی همون کفر و ضلالت بود، اما ظلمت متوسط همین اوصاف رذیله است، نجات پیدا می کند. فتبدلت اخلاقه الذمیمه بالحمیده، تبدیل می شود اخلاق این دسته از انسانهایی که به اوصاف رذیله متصف بودند و اطمئنوا بها به حیات دنیا مطمئن بودند، اینا اوصاف حمیده پیدا می کنند. خب فیکونوا اطمئنانها مع العلوم الالهیه. خب این دسته از افراد چگونه اطمینان پیدا می کنند و آرامش قلب پیدا می کنند؟ اینجا دیگه می‌فرمایند وقتی کسانی از اون مرحله اول رستن و از اوصاف به استرام زمیمه و مذموم رهایی شده پیدا کردن و اوصاف حمیده متصف می‌شود و اوصاف حمیده هم علوم ربانی است، علوم الهی است، علوم الهیاتی است. می‌فرماید که فیکون و اطمئنان این نفوس مع العلوم الالهیه و ذکر الله بدل ما کان مع دنیا. اینها اگر به دنیا مطمئن بودن که فرمود اطمئنوا بها، بدل از این می‌شود اطمینان به یاد خدا. فیکون و اطمینان این نفوس مع العلوم الالهیه و مع ذکر الله بدل ما کان مع دنیا، اونچه که محبت به دنیا و اطمینان به وسیله دنیا داشتن. خب این انسان وقتی چنین ویژگی پیدا کرد و از این ظلمت های نفسانی رهایی پیدا کرد، فیستحق اینئذن ان یخرجها الله تعالی به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، که در حقیقت در این صورت انسان به جهت اینکه مطمئن شد قلبش به ذکر الله، صاحب نفس مطمئنه می شود. وقتی صاحب نفس مطمئنه شد، خب خطاب ارجعی برای او خواهد بود و این رجوع از اوصاف مذمومه و غیر مرضیه به اوصاف مرضیه خواهد شد، که همه این اطمینان ها را جناب صدام متعلیم کنار هم قورده، یکی تطمئن قلوب هم به ذکر الله، یکی وطمئن به ها، یکی هم یا ایتها النفس المطمئنه، که این اطمینان ها کنار هم وقتی قرار بگیرن چه این تفسیری ارائه می شود. منظور ما ارجی الى رب که رجوع بکن به ذکر. از چی رجوع بکند؟ از ظلمات صفات غیر مرضیه به نور صفات راضیه، الى نور صفت راضیه و مرضیه. و حال این آیه که زیل سوره مبارکه فجر هست رو جناب صدر متعلین دارن اینطور تفسیر میکنن که اوصاف از مؤمنان چون به نفس مطمئن رسیدن خطاب میآید تا اونها را برای مرتبه برتر فراهم آورد. فدخلی فی عبادی، ای مقام به خواص عبادی، ودخلی جنتی، که تا بخواهی برسی به اون مرحله عالیه که خواص خاص هستند. تا این جایی که نفس مطمئن پیدا کردی در حقیقت متوسطی، اما از این به بعد که خدای عالم تو رو به خطاب ارجعی مخاطب ساخته است، وارد دیگه حلقه بندگان و بهشت خاص الهی خواهی شد که مرحله سوم حاصل می شود. کم کم برای انسان مقدمه است، یعنی مرحله دوم مقدمه است برای وصول به مرحله سوم. فدخلی فی عبادی، ای مقام خواص عبادی، ودخلی جنتی، جنتم ای المخصوصت المشرفت به اضافت این جنت الیه. چرا جنت جنتی؟ برای اینکه این جنت مشرف است به خطاب جنتی به یای که منصوب به حق سبحانه و تعالی است، و از اینجا در حقیقت این اضافه برایش تشریف می آورد. به اضافت این جنت الیه فهیه خاصتون لخواص عبادی، یعنی این جنت مخصوص برای خواص از بندگان من، که این مرحله سوم میشه. اما مرحله سوم از ایمان و خواص الخواص، اینا چه صفتی پیدا میکنن؟ بعد از اینکه خطاب ارجعی آمد، اینها مخاطب میشوند به این خطاب که اوصاف الهی رو در حقیقت میگیرن. اینا دیگه میشن ربانی، شدید و ربط الرب، و خواص الخواص یخرجهم من ظلمات حدوث الخلقت روحانیه به افناهم ان وجودهم، چرا که تا نفس مطمئنه رسیدن، الان دیگه آمادگی دارن که این دیگه مرحله رو رها بکنن به بندگی خاص الهی وارد بشوند. و خواص الخواص یخرجهم من ظلمات حدوث الخلقت الروحانیه، که اینها را خدا خارج میکند، یعنی چی؟ یعنی اینها را افنا میکند از وجودشون، یعنی اینها به ولایت الهی، چون الله ولی الذین آمنوا دیگه نسبت به این دسته از مؤمنان خاص الخاص هم ولایت دارد. ولایت دارد یعنی چی؟ یعنی اینها را از مرحله ظلمات به مرحله نور اخراج میکند. خب ظلمات اینها چیه؟ این است که اینها هنوز به خودشون مشغولند، خودشون را صاحب نفس مطمئن نمیدانند، هنوز از خودشون فانی نشدند. حق سبحانه و تعالی اونها را افناء میکند، از خودشون فانی میکند تا به اوصاف ربانی متصف بشوند، دیگه خودشون را هم نبینند. به افناهم ان وجودهم الى نور تجلی صفات القدیم، دیگه اوصاف انسانی پیدا نمی کنن، باقیان به بقای الهی، نه به ابقای الهی و موجود می شوند، به وجود الهی که اینها در حقیقت همون وجه الله، حیثیت وجه اللهی پیدا می کنند و در سوق ربوبی جایگاه پیدا می کنند. الا نور تجلی صفت القدیم لهم لیبقیهم بهی، چون خدای عالم میخواد به این صفات الهی اونها را باقی نگه بدارد، اوصاف قدیم را به اونها عطا بکند که اینها قدیمن، البته قدیم زلین، به قدم الهی قدیمن، که قوله تعالی. حالا جناب صدوم تلنهین از اینجا تا پایان این بخش این دو سه آیه از آیات سوره مواره کهف رو و جریانی که مربوط به آیه کهف هست رو میخوان تطبیق بکنن به در حقیقت این دسته از افراد مؤمنی که ایمانشون در مرحله عالی است و اینها از خود فانی شدن. و این جمله و ربطنا علی قلوبهم خیلی جمله عظیمی است، این و ربطنا علی قلوبهم که در باب اصحاب کهف گفته شده است، یعنی ما اونها را، قلب اونها را با خودمون پیوند زدیم. این کلمه و این فراز از سوره مبارکه کهف خیلی معناداره. در باب مادر موسی سلام الله علیه وقتی او رو به دریا افکن، خدای عالم یه کلمه ای رو داره، عبارتی داره که این هم خیلی قابل توجه هست و اون هستش که لولار ان ربطنا، اگر ما اون پیوند رو ایجاد نکرده بودیم ممکن بود مادر موسی به گونه دیگری عمل بکند. ما جوری با او پیوند خوردیم و قلبش رو با خودمون پیوند زدیم که این دیگه مطمئن شد، دیگه در اوصاف الهی پیدا کرد. و این خب این آیه خیلی قابل توجه باید باشه. جناب صدر متعلین به جهت این کلمه و ربطنا علی قلوبهم جریان اصحاب کهف رو در دسته سوم قرار داده و خواص نخاص الخاص دانسته و آیاتی که مربوط به اینها هست رو در این فضا تفسیر نموده است که حالا الان ملاحظه می فرمایید. و خواص الخواصه که یخرجهم من ظلمات حدوث الخلقه الروحانیه به افنائهم عن وجودهم الى نور تجلی صفات القدیم. بله، خلقت روحانی پیدا کردن، حیثیت های نفسانی اونها از اخلاق زمیمه به اخلاق روحانی مبدل شده است، اما باز همچنان در موجودیت خودشون هستند. این بایستی از این اوصاف رحمان روحانی هم فاصله بگیرن و تنها اوصاف الهی پیدا بکنن، که اوصاف روحانی برای موجوداتی است که در عالم عقل و عالم ملکوت هستند، اما موجوداتی که در عالم اله هستند فقط و فقط به اوصاف الهی متصف هستند. و خواص الخواصه که خدای عالم ولی اینها هم هست، الله و ولی الذین آمنو، داره بیان میکند که کیفیت اخراج اینها از ظلمات به نور چگونه میشود. و خواص الخواص یخرجهم من ظلمات حدوث الخلقه الروحانیه، که اینها را حادث میدونن، اما اونی که قدیم است این است که به افنائهم عن وجودهم الى نور تجلی صفات القدیم، که اینها دیگه اوصاف الهی پیدا میکنن، نه صفات رحم روحانی، که صفات روحانی مال فرشتگان هستش، مال مجردات عالیه هست، اما موجوداتی که در عالم اله هستن به یک نوع صفت دیگری که صفت قدیم معروف هست متصف میشهن. الا نور تجلی صفت القدیم لهم لیبغیهم بهی، چون خدای عالم میخواد اونها را به این گونه از صفات باقی بدارد، که قوله تعالی انهم فتیتون در ارتباط با اصحاب کهف است که آمنوا بربهم، اینا مرحله سوم از ایمان را تحصیل کردن، و زدناهم هدن، و اینجا میفرماید که وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، وقتی اینها قیام رو شروع کردن، مقاومت کردن، استقامت ورزیدن، ما در اونها این شأن رو دیدیم. ربطنا علی قلوبهم، و ما یک پیمانی بین خودمون و قلبهای اینا ایجاد کردیم و اینها در این رابطه خب مراحل برتر ایمان رو دارن تحصیل میکنن. میفرمایند که نسبهم الی الفتوه. مطلب اول این است که خدای عالم این دسته از جوان مردان را به فتوت منصوب کرد. فرمود انهم فتیت آمنو. خب فتیت و فتوت چگونه است؟ نسبهم الی الفتوت لما خطروا به ارواحهم فی طلب الحق، چرا که اینها خطر کردن و همه حراس ها و ترس ها رو کنار گذاشتن و جان باختن و راه خودشون رو در این مسیر استقامت بخشیدن. لما خطروا به ارواحهم فی طلب الحق و آمنوا بالله و کفروا به طاغوت دقیانوس. خب اینا یک شأنی ابراهیموار داشتن که ابراهیم چگونه با بت‌های زمان و عصرش و بت پرستان زمانش چگونه مقابله کرد، اینها هم با دقیانوس که به اصطلاح فرعون عصر خودشون بود، اینها این گونه کفر ورزیدن و به حق سبحانه و تعالی ایمان آوردن که و یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اینها به طاغوت دقیانوس کفر ورزیدن و به حق سبحانه و تعالی در طلب حق ایمان آوردن. خب اینا چون یه همچین مقاومتی از خود نشون دادن و خطر کردن و جان خودشون رو بر کف گرفتن، فلما تقربوا الی الله تعالی به قدم الفتوه، اونها در حقیقت با جوانمردی و مردانگی به صف ایمان آمدن، یک قدم برداشتن اما تقرب الیهم به مزید الهنایه، که خدای عالم چند گام برای سمت اونها بیش آمد، که در این حدیث هست که من قربنی شبرن قربته زراعا، کسی که یه وجب بیاد من یک متر مثلا به او نزدیک می شدم. تقرب حق سبحانه وتعالی الیهم به مزید الانایه، که این تقرب تقرب در مقام فعل است، در مقام عنایت است، لذا فرمود تقرب الیهم به مزید الانایه. و تقرب خدا چگونه است؟ و زدناهم هدا. خدای عالم وقتی میخواد به یک شخصی نزدیک بشه، همون هدایت خودش رو در وجود او ایجاد میکنه و اضافه میکنه. تحقیقا لقولی صلوات الله صلوات الله که من قربنی شبرن قربته زراع. از هنرهای حکیم صدر متعلی این استش که این احادیث نورانی روشن رو از لابلای احادیث در میارن و در حقیقت در معنا و محتوای خودش قرار میدن و در تفسیر ازش استفاده میکنن. حالا ما تنورت انفسهم به انوار ارواحهم، وقتی این دسته از افراد مؤمن در طایفه سوم نورشون دیگه به انوار روح ارواح اونها به اصل انوار روحانی در حقیقت پیدا کرد، اطمئنت الی ذکر الله و آنست بهی و استوحشت عن صحبت اهل دنیا و ما فیها و احب الخلوت مع الله فقال اکبر. خب برای اینکه انسان واقعا خودش رو به این حد برسانه که از همه چی فاصله بگیره و خطر بکنه و جانش رو بر کف بگیره و اینگونه به صحنه بیاد تا خودش رو به حق سبحانه و تعالی نزدیک بکنه، خب این برای حق سبحانه و تعالی بسیار گوارا از این جهت هست که زیادتی هدایت رو به اونها عطا می کند. فلما تنورت انفسهم، وقتی روشن شد جان این اصحاب کهف به انوار ارواحهم، نفسشون به روح تبدیل شد، که نفسی که تعلق به طبیعت دارد به روحی که مجرد از طبیعت است تبدیل شد. اطمئنت الی ذکر الله، اینا دیگه به یاد خدا، همون که فرمود و تطمئن قلوبهم قلوبهم به ذکر الله، اطمئنت الی ذکر الله و آنست و آنس میگیرند این قلوب به ذکر الله و از توحشت، این دیگه فرار میکنن از صحبت اهل دنیا و آنچه که در اهل دنیا هست، از این طرف سلب نسبت به دنیا، از اون طرف هم محبت و اثبات به آخرت و جلوه های الهی و احب الخلوت مع الله، که این وقتی حاصل شد فقال اکبرهم و شیخهم، که یلمیخا میگن رئیس اصحاب کهف، اون گونه که در تحقیقات آمده، یک همچین شخصی که بزرگ اونها و رئیس اونها و شیخ اونها بود، همچین جمله میگه و اذا تزلتموهم و ما یعبدون الا الله فآوا الى الکهف ینشر لكم ربكم من رحمته. خب ملاحظه میفرمایید که کاملا داره نشون میده که اینها چگونه اعتزال کردن، فاصله گرفتن و خودشون رو از دنیا و اهل دنیا و دقیانوس و اهلش فاصله گرفتن و به جایی رفتن که و ما یعبدون الا الله، و تمش میخواستن که خدا را عبادت بکنن. و واقعا صحنه عجیبی است که این اصحاب کهف چگونه این گونه خودشون رو از دنیا و مافیها و طمعها و تهدیدهای دقیانوسی نجات دادن و عالم انزوا را برای عبادت الهی برگزیدن و خدای عالم هم به اونها چنین تفضلی فرمود، فآوا الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته، که اینجا در حقیقت دیگه از این به بعد چون اینها قدمی برای خدا برداشتن، خدا هم شبری به سمت اونها برداشت و اونها دیگه از رحمت ویژه پروردگاری برخورمند شدن. از این بعد وقتی داستان اصحاب کهف رو خدا در قرآن بیان می کند، می فرماید که چجور هواشون رو می داشتیم ما بدنها. خب نزدیک 300 و اندی سال اینها در کهف بودن و خدای عالم تقرز هم ذات شمال و ذات بله در چپ و راست می کرد اونها رو، و از فضای غار با اینکه بالاخره شرایط سختی داشت اونها را حفظ میکرد، بر اساس اون پیوند قلبی که با اونها ایجاد کرد در پناه خودش اینها را نگه میداشت. فرماید که فآوا الی الغار لیخلو مع الله یطلبوه، اینا در حقیقت پناه بردن به غاری که در اون غار بتوانند خدا را به تنهایی عبادت کنند، در خلوت خودشون عبادت کنند و او رو طلب بکنند. فاذا قاموا عن وجودهم، خب اینا این که خدا در قوم که الذين اذا قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، این قیام حاصل شد، این مقاومت و استقامت حاصل شد و اینها قیام کردن از وجود خودشون و بذلوا جهدهم في طلبه و مشوا الیه، و تمام جهد و تلاش خودشون رو در راه عبادت حق سبحانه و تعالی به کار گرفتن و به سوی حق حرکت کردن. خب این حرکت اینها رو ما تفسیر میکنیم به شبر، یه قدم برداشتن. از اون طرف استقبلهم به جودهی هرولتن، خدای عالم با جودش به صورت هرولعی و زراعی به سوی او حرکت کرده، به سوی اونها. فبدل اوصافهم، اینا اوصاف روحانی داشتن، اما اوصاف روحانی اونها را به الطاف خودش تبدیل کرده به اوصاف قدیم و اوصاف الهی پیدا کردن. و ربطنا علی قلوبهم، ای افنیناهم عنهم بنا به نشر رحمتنا علیهم، یعنی ما اونها رو از خودشون فانی کردیم، از خودشون رهانیدیم، نه تنها از دقیانوس و فکر و اندیشه او، بلکه از خودشون هم اونها رو رهانیدیم و به نشر رحمت خودمون اونها را مربوط کردیم. افنیناهم عنهم بنا به نشر رحمتنا علیهم، رحمت خودمون را به اونها منتشر کردیم. و نشر و بل احیا، یکی افنا است و دیگری احیا. با افنا اونها از ما سوا جدا شدن، از دقیانوس و اندیشه او و حتی از خود و تفکر خود هم فانی شدن. این افنا. اما احیا چگونه است؟ احیا همون و ربطنا علی قلوبهم و به رحمت الهی اینها پایدار موندن. فعفناهم عنهم یک و ابغاهم بهی دو، اونها را از خودشون فانی کرد و به خودش باقی نگه داشت. و این همون الله و ولی الذین آمنو در ارتباط با خواص مؤمنین است و هو الولایت التی که تکرم الله تعالی بهی خواص عباده. اگر فرمود الله و ولی الذین آمنو نسبت به این دسته از افراد خاص مؤمن این گونه اعمال ولایت میکند، و هو الولایت التی تکرم الله تعالی بهی خواص عباده از یخرجهم من ظلمات وجودهم الى نور جودهی، اینها را از ظلمات وجودشون در آوردن به نور وجود خود حق سبحانه و تعالی. تا زمانی که انسان به دیگری یک، به خود دو مشغول است، در ظلمات است. وقتی به الله و نور و سماوات پرداخت، البته از ظلمات بیرون می آید. از یخرجهم من ظلمات وجودهم الى نور وجودهی بعد تربیتهم به رفق و انعامتهم نومت العروسه به عزل الحواس. خب تا انسان از خود نخوابد به حق بیدار نمی شود، تا از حواس و فکر و اندیشه به خود بیرون نیاید نمی تواند به حق سبحانه و تعالی ارتباط پیدا بکند. بعد تربیتهم به رفق، که این دسته از افراد با رفق و ملایمت، اینا دیگه با تکلیف و اینها تربیت نمیشن، با رفق و ملایمت الهی و خواباندن اونها نومت العروس در نهایت به اصطلاح بی‌دغدغگی و راحتی و آسودگی به عزل الحواس. دیگه هیچ کدام از حواس دیگه کارایی ندارن، بلکه اینها مزاحمت داشتن که اینها کنار رفتن. لتصفیه القلب و الفراق بالکلیه. بله، قلب تصفیه میشه. از چی تصفیه میشه؟ از هر چه که غیر خداست، چه معاذ الله امور ظلمانی حس و خیال و شهوت و غضب باشه، چه امور ظلمانی اوصاف نفسانی ذمیمه باشه، از همه اینها قلبش صاف میشه و هیچ توجهی هم و الفراق بالکلیه، یعنی هیچ توجهی نسبت به ماسوی الله نداره و بالکلیه یعنی با همه وجود به سوی حق مایل است. یه وقت انسان ممکنه 90%، 95%، 99% از ماسوا فارغ باشه، اما 1% توجه به ماسوا باشه. اینو نمیگن فراغ بالکلیه. اون فراغ بالکلیه زمانی حاصل میشود که دیگه تمام 100% وجودش متوجه جانب اله بشه، که وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، که هیچ تعلقی به ماسوا نباشد. والفراغ بالکلیه الالحق عن الدنیا. اینجا دنیا منظور عالم طبیعت صرف نیست، هر چه که ماسوی الله هست دنیاست، که انسان باید از ماسوی الله کاملا ببره و فراغ پیدا بکنه و تعلق و ربط پیدا بکنه به عالم اله. لئلا تتعزا نفوسهم به نسب ریاضه و تعب المجاهده. خب تا زمانی که این 100% حاصل نشه، همچنان باید انسان در دوران ریاضت و تعب و مشکلات باشه، ولی وقتی اینها خودشون را واقعا به شبری به حق نزدیک کردن، خدا هم یک حروله میکنه، ذراعی نزدیک میشه و این نزدیکی باعث میشه که دیگه اون 100% حاصل میشه و هیچ تعلقی هم به ماسوی الله نمیکنه. لعلا تتعزا نفوسهم به نسب ریاضه، به زحمت های ریاضت و تعب المجاهده و سختی های مجاهده. خب اما در باب این آیاتی که در باب اصحاب کهف در سوره مبارکه کهف آمده، ایشون دارن توجیه میکنن، تو تفسیر میکنن که اینکه خدا در قرآن فرمود که و تقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، میفرماید که این تقلب و این دگرگونی و تحول از شمال به یمین است، یعنی در این حالتی که اینها در حال خواب بودن، درسته که به لحاظ جسمی تقلب به ذات شمال و ذات یمین بود، اما در واقع در حقیقت تقلب و دگرگونی از اوصاف زمیمه و مذمومه که سب اوصاف شمال هست به اوصاف ممدوحه و حمیده بوده است. و تقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال، ای من صفات اصحاب الشمال الى صفات اصحاب الیمین. و یک تعبیر بسیار لطیفی و تفسیر بسیار لطیفی است که از این که از کلبشون سخن گفته میشه و کلبهم واسطون ذراعیه بالوسید، یعنی این که دیگه اون نفس حیوانی هم رام میشه و تعدیل میشه و در مسیر به اصطلاح رحمانیت حق اینها قرار میگیرند و هیچ مزاحمتی برای انسان اون اوصاف حیوانی نخواهند داشت. لا و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، ای لا یزاحمهم، یعنی اون قوای حیوانی و شهوت و غضب به دواعی الحیوانیه اینا رو مزاحمت ایجاد نمیکنه. حتی تمت مدت و تربیتهم فی تبدیل اوصاف البشریه به اخلاق ربوبیه. این 300 اندی سال اینها داشتن این تجربه رو در عالم رؤیا و خواب می داشتن که اوصاف شمال را به اوصاف یمین تبدیل بکنند، اوصاف مذموم را به اوصاف محمود تبدیل بکنند و این زمینه بشود برای این که اون تجلی حق که اوصاف قدیمه هست برای اونها حاصل بشود. تبدیل اوصاف البشریه، بله، و حتی تمت مدت و تربیتهم فی تبدیل اوصاف البشریه به اخلاق ربوبیه. و من علامت هذا المقام، خب آیا نشانه ای هم برای این مقام میشه ذکر کرد؟ در قرآن فرمود که بله، و من علامت هذا المقام، اینکه اینها به این مقام رسیدن، به مرتبه برتر ایمان رسیدن، به اوصاف قدیم حق پیوستن، از اوصاف روحانی هم نجات پیدا کرده اند، یک تعبیری داره خدای عالم در قرآن که ایشون دارن اون تعبیر رو شاهدی میگیرن و علامت و نشانی میگیرن برای اینکه اینها رسیدن به خلص عباد الله الکرام. و من علامت هذا المقام، این مقام چه مقامیه؟ الذی یصل الیه خلص عباد الله الکرام ما اظهره الله علیهم. خدای عالم یک صفتی رو در دل اونها روشن میکنه، در وجود اونها روشن میکنه که اون همون هیبت است، همون آثار صفات جلال حق است. اونها به گونه ای میشوند که هر کس اونها را مینگرد از اونها حراس پیدا میکند و رعب عقلی و خوف نفسانی پیدا میکند و از اونها فاصله میگیرد. ما اظهره الله علیهم للاحترام هیبتن من آثار صفات جلاله، اینها احترام میگذارن برای اینکه جلال و شکوهی رو در وجود این دسته از عباد الله الکرام میبینن و این تعبیری که خدای عالم در قرآن دارد رو جناب صدر متعلیم به این دارن تفسیر میکنن که از آثار صفات جلال و نه صفات جمال که جلال هیبت و شکوه هست و حریم گرفتن است، این است که کما قال سبحانه وتعالی لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، اگر شما اطلاع پیدا می کردید به احوال همین اصحاب کهف رو بر می گردوندی، از اونها فرار می کردی و رعب و وحشت در تو می گرفت. این به جهت این است که انسان ها اگر به هیبت افرادی که خلص از عباد الله هستند و دارای یک جلوه و شکوهی هستند که حریم نگه می‌دارند، فرماید که اگر به صورت ظاهر لو اطلعت علیهم، اگر تو ظاهر اینها رو در کهف و غار می‌دیدی، لولیت منهم، از اونها رو برمی‌گردوندی، فاصله می‌گرفتی فرارن، ولملعت منهم رعبا، و در دلت ترس پر می‌شد، شرایطی اونها پیدا کرده بودند. بعد جناب صدام تعلیم فهمد که و عداوت و علماء دنیا لأهل الله و العرفا و قیزهم انما تنشأ من قایت ما وجدو من الهیبت و الجلال. خب اهل اله، اهل معرفت، اینها به جهت جلال و شکوهی که دارن، هیبتی که دارن، جهال از اونها حراس پیدا میکنن. این حراس و وحشتی که از اینها پیدا میکنن در واقع هیبت و جلال و شکوه این عباد الله هست و خلص از عباد الهی است. میفرمایند که و عداوت و دشمنی علمای دنیا نسبت به اهل الله و عرفا و همچنین غیظ علمای دنیا نسبت به اهل الله منشأش چیه؟ انما تنشأ من قایت ما وجدوا من الهیبه و الجلال فیهم. چون در وجود اینها، در وجود عالمان ربانی و عرفا هیبت و جلالی میبینن، اینها در حقیقت عداوت و دشمنی میبرزن و لحاظا ملعو من هم غیظن کما ملعو رعبن. اگر غیظ و غضبی نسبت به اینها دارن، حرفهای تند میزنن، برای اینکه از اینها وحشت دارن و حراس دارن و این رعبی که در دل اونها قرار میگیره از هیبت و جلال و شکوه این دسته از عباد، باعث میشود که اونها چه این واکنشی نشون بدن، چه این عکس العملی داشته باشن و اینها با این برخورد در حقیقت موقعیت خودشون رو نسبت به اونها اعلام میکنن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.